هغه پرلی کواچوي ځکه د نواز شریف سابقه داسې پاتې سوی دی چې کله هم دی په واک کې راغلی دی د پاکستان اقتصاد غوړېدلی دی تر یو حده پورې او داغه وجه دا ده چې د نواز شریف څکم په بهرني مشرانو کې کمه چهره ده هغه تر ډېره حده پورې مثبته ده ځکه د پاکستان په تعلق له چین سره وي له امریکا سره وي له سعودي او عربو هیوادونو سره وي په دې کې د نواز شریف او ان ترکیه کې له رجب طیب اردغان سره د خپل شخصي اړیکې دي او د دې اعتبار تر یو حده پورې شدی نو اوس نواز شریف راځي اوس په پاکستان کې د کاروبارونو بزنسونو دا تقریبا درېدلې دي او د هر چا تمه ده چې نواز شریف راغی نو ممکنه ده چې اقتصاد چې دی غالش خوځشتو کې لږ وغوړېږي نو د نواز شریف سابقې ته په کتو سره ممکنه ده په اقتصادي برخه کې د کم کارپوهان دي دغه په نظر باندې او فوجم دا غواړي ځکه دا وایي د برخه ده چې پاکي د یو ځدی نتیجې تر رسیدلې دي سي ملک په اقتصادي لحاظ باندې په ګوندو نسی نو که پاکستان کې د پاکستان فوج باندې دا تور لګیږي چې دا هیواد چلی نو په اقتصادي برخه کې به نواز شریف ته یو خند شای نسی جوړ نور په ډیپلوماټیکو په سیاسي د کورنی چارو په نور بنیادی اړینو چیزونو کې دا هیڅ خند په نور دی شي کې ممکن وي
ازادې رادیو په تیرو دولسیزو کې ملیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بے پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او درېمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین ازادې رادیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې
ډېر زیاته مننه کور ودان عبدالحی کاکړ همدارس زردر شمس لطاس سخمنانه د سیاسی چارو له کارپو شاغل سلیمان کاکر څخه هم ډیره مننه چې په دې باس کې ګډون وکړ.
سلام بیننده گرامی، در برنامه هفتوار روز هفتم با بررسی و تحلیل رویدادهای هفت روز گذشته در خدمت قرار داریم. قرار است روزهای یکشنبه و دوشنبه آینده نشست در دوحه مرکز قطر در ارتباط با موضوع افغانستان از طرف ملل متحد برگزار شود. برنامه این هفته با همین موضوع آغاز خواهد شد. پاکستان این هفته انتخابات پر سر و صدایی را شاهد بود، شادمانی و خوشحالی یا تظاهر به خوشحالی، و اعتراض و نارضایتی. نگاه به انتخابات این هفته پاکستان هم خواد داشتیم و همچنان مرور مختصر به رویدادها در داخل افغانستان هم طبعا شامل برنامه است. در آستانه نشست دوحه قرار داریم. در جریان هفته ای نشست که قرار است روزهای 18 و 19 فوریه در مرکز قطر برگزار شود، در جمله مسائل داخل افغانستان موضوع داغ برای بحث بود. در طول چند دهه گذشته که بسیاری از مردم در افغانستان از وضع موجود وقت ناراض بودند و راهی برای تغییر حالت دیده نمی شد، چشم برای کنفرانس ها می بودن تا مگر کنفرانس ها به یک بارگی موانع را از میان برداره و روشنی را داخل تونل نشان بده. طبیعی است که تعدادی از نشست دوحه هم همونطور انتظار دارن، اما کنفرانس دوحه اصلا به این منظور نیست. اولی که نشست که در دوحه برگزار میشه یک نشست مشورتی است. این نشست ادامه نشست قبلی دوحه است که در روزهای اول و دوم ماه می سال گذشته، چیزی کم ده ماه پیش برگزار شده بود. در نشست ده ماه پیش که با بیانیه سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش افتتاح شد و سرمنشی ملل متحد در کنفرانس مطبوعاتی به سوالات پاسخ می گفت، نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان و مؤسسات بین المللی اشتراک داشتند. در اون نشست درباره ای که با طالبان نوع تعامل صورت بگیره توافق شد و ضمناً اگرچه به صراحت گفته نشد اما توافق به شد که طالبان نجالتاً به رسمیت شناخته نشن و اگر تصمیم در این قسمت گرفته میشه یک تصمیم مشترک و همگانی باشه. توافق دیگه در اون نشستی بود که گروه های مسلح ضد طالبان حمایت نشن. این نشست ادامه عمو نشست و در عمو چارچوب است. سرمنشی ملل متحد نشسته آینده دوحه را هم افتتاح خواهد کرد و در اوج نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان با هم مشوره میکنن و ای را بررسی میکنن که در مورد ادغام کامل افغانستان در جامعه جهانی چه راههای برگزیده شده میتونه. خب البته وقتی میگن افغانستان و ادغام کامل افغانستان به جامعه جهانی، منظورشان افغانستان زیر تسلط طالبان و حکومت طالبان است. به این ترتیب اگر فرضاً نشست آینده دوحه کدام روشنی در آخر تونل نشان بده، فرضاً اگر نشان بده، این هم امکان دارد که او روشنی برای طالبان باشه و نوع به رسمیت شناخته شدن اونا توصیه یا پیشنهاد یا پیشبینی شود. سخنگوی سرمنشی ملل متحد این هفته گفت که هدف نشست دوحه بحث در مورد این سوال است که با توجه به تعامل روزافزون جامعه جهانی با افغانستان چگونه با یک شبه منسجم و هماهنگ شده برخورد شود. و در این مورد گزارش مستقل شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان هم مد نظر باشه. در هر صورت منظور این نشستی است که در مورد موقف گیری در برابر طالبان از یک روش هماهنگ و انسجام یافته کار گرفته شود. درباره چگونگی برگزاری نشست آینده دوحه برای یک چند لحظه و عقب برمیگردیم. بیننده های گرامی میدانن که ماها پیش سرمنشی ملل متحد انتونیو گوترش کارمند بلندپایه ملل متحد فریدون سنرال اوغلو را که زمانی به حیث وزیر خارجه ترکیه همکار کرده موظف ساخت تا در مورد افغانستان یک گزارش مستقل و همه جانبه تهیه کنه. فریدون اوغلو به خاطر تهیه گزارش به افغانستان و دیگر کشورهایی که به نحوه در مسائل افغانستان دخیل هستند مسافرت کرد و با مقامهای مختلف این کشورها مذاکرات انجام داد. بعد گزارش تهیه کرد و او را به سرمنشی ملل متحد سپرد. چون سرمنشی ملل متحد از طرف شورای امنیت ملل متحد موظف شده بود که زمینه تهیه همطور یک گزارش فراهم بسازه، از او خاطر گزارش به شورای امنیت سپرد و شورای امنیت بعد از شنیدن نظرات جناح‌های مختلف از جمله نظریات تعدادی از زنان افغانستان روی گزارش غور کرد و بعد از کم و زیاد ساختن بعضی مطالب قطعنامه را در این زمینه که قطعنامه 27-21 شورای امنیت است صادر کرد. در این قطعنامه با اتکا به مطالب عمده گزارش فریدون اوغلو باز هم با سرمنشی ملل متحد وظایف داده شد و از جمله ای که درباره تعیین یک نماینده خاص سرمنشی ملل متحد درباره افغانستان مشوره های را انجام بده و درباره ای که افغانستان دوباره به جامعه جهانی ادغام شده بتانه مطالعات و پیشنهادات خود در ظرف 2 ماه به شورای امنیت بسپاره. مدت 2 ماه هنوز پوره نشده ولی وقت کمی به او باقی مانده. جلسه دومی دوحه یعنی جلسه که تنها یکی 2 روز به دایر شدنش مانده با اساس امین قطعنامه دایر میشه و سرمنشی ملل متحد نتایج این نشست و نظریات اشتراک کنندگان جلسه دوحه را در گزارشی که به شورای امنیت آینده نزدیک پیش از پوره شدن 2 ماه تقدیم خواهد کرد شامل میسازه. به این ترتیب برگزاری نشست دوحه یک اقدام ناگهانی و اضطراری به خاطر حل مسئله افغانستان نیست، بخشی از برنامه های ملل متحد است که به صورت منظم روان است. یکی از موضوعات مهمی که در نشست دوحه رویش بحث خواهد شد اما طور که گفته شد موضوع تعیین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد بر افغانستان است. در نشست دوحه نماینده خاص سرمنشی ملل متحد تعیین نمیشه، اما شاید بحث های در این نشست در این مورد صورت بگیره و در واقع یکی از موضوعات جنجال برانگیز نشست شاید موضوع تعیین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد باشه. وقتی که در مورد قطعنامه شورای امنیت رای گیری میشد، چین و روسیه با گزینش نماینده خاص مخالفت داشتن، ولی در نتیجه چانه‌زنی های زیاد چین و روسیه شرایطی را برای نماینده خاص گذاشتن و همین موضوع باعث شد که روسیه و چین قطعنامه را یکسره ویتو نکنن و صرف رای ممتنع یا مستنکف بتن. از جمله شرایطی که ایدو کشور در مورد تعیین نماینده خاص گذاشتن ای است که با ایدو کشور و همچنان با طالبان در مورد تعیین نماینده مذاکره شود. بعد از رای گیری در شورای امنیت در مورد قطعنامه، موقف های روسیه و چین در مخالفت با تعیین نماینده ظاهرا جدیتر شد و طالبان هم پیوسته می گفتند که نیازی به تعیین نماینده نیست. استدلال طالبان در این موردی است که از نظر اونا نماینده خاص در کشورهایی که جنگ دوام داشته باشد تعیین میشه، در حالی که در افغانستان جنگ پایان یافته و ضمن دفتر یونما اداره ملل متحد در افغانستان باز است. اما در واقع نماینده خاص در مناطقی هم تعیین میشه که درگیر بحران باشه و یا تشخیص شوه که امکان بحران و بی‌ثباتی در اون مناطق دیده میشه. جامعه جهانی اما طور یک بحرانه، اگر تغییری در روش طالبان نبیایه پیش بینی میکنن، ولی طبعا از نظر طالبان بحران هم در سر راه قرار نداره. در کابل البته دفتر ملل متحد باز است، ولی او دفتر یونما یعنی اداره مساعدت های ملل متحد برای افغانستان است. اگر نماینده تعیین میشه سبقه سیاسی خواهد داشت و فعالیت هایش تنها در افغانستان محدود نخواهد بود و به کشورهای مختلف سفرهای خواهد داشت. در هر حال واضح است که طالبان طور یک کسی را خوش نخواهد داشتن که گاه و بگاه سر به کابل بزنه و حقوق بشر و تعهدات بین المللی را برخ طالبان بکشانه یا مثلا از اونا تقاضا کنه که حکومتشان همه شمول باشه. اما البته تنها طالبان نیستن که با تعیین نماینده خاص مخالفت دارن، چین و روسیه هم در مورد تعیین نماینده همونطور که قبلا اشاره شد مخالفت خواهد کردن. اونا به نقش منطقه و همسایگان افغانستان تاکید دارن و نمیخواین که کشورهای دورتر زیر چتر ملل متحد به افغانستان را بیفتند دوباره. اما سخنگوی وزارت خارجه امریکا که موقف حکومت خود بیان میکرد این هفته بار دیگر تاکید کرد که یک نماینده خاص سرمنشی ملل متحد بر افغانستان باید تعیین شود. سخنگوی وزارت خارجه گفت که تام وست نماینده خاص امریکا در مورد افغانستان و رینا امیری نماینده امریکا در مورد حقوق زنان و حقوق بشر در مورد افغانستان در نشست دوحه اشتراک میکنند. خب چون نشست در واقع نشست نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان است، اشتراک نماینده خاص امریکا در مورد افغانستان در این نشست دور از پیش بینی نبود. در مورد اشتراک طالبان در نشست دوحه تا لحظاتی که این برنامه تعیین شد خبر قاطع و مشخص نشر نشده، اما با توجه به آنچه که در نشست سال گذشته دوحه گذشت و با توجه به آجندای جلسه تصور میشه که نشست روز اول در دوحه آجندای رسمی را در بر بگیره و در نشست دوم در روز بعدی مهمانهای دیگه هم اشتراک کنند. اگر نماینده طالبان اشتراک کنه شاید در جلسه دومی باشه. طالبان گفتن که اگر شرایطشان در مورد اشتراک برآورده نشه اشتراکشان مناسبتی نخواهد داشت. شرایط طالبان برای اشتراک در نشست دوحه تا این لحظه مشخص نشده، اما از خلال گفته های مختلف حد زده شده میتونه که طالبان تقاضا دارن به صفت نماینده افغانستان اشتراک کنن، مثلا در روز اول کنفرانس و در مراسم افتتاح هم باشن و به اساس بعضی گزارش ها طالبان تقاضا دارن که نمایندهشان شاید امیرخان متقی در صورتی که طالبان اشتراک کنند با سرمنشی ملل متحد هم ملاقاتی داشته باشد و این تقریبا به معنای برسمیت شناختن طالبان توسط ملل متحد خواهد بود که در شرایط فعلی و در حالتی که طالبان در روش بسیار سخت گیرانه خود حاضر به کوچکترین انعطاف نیستن بسیار مشکل به نظر میرسن. به هر حال در نشست دوحه تو معلوم میشه که موقف طالبان با موقف های ایران و روسیه و چین نزدیکتر باشه تا موقف امریکا که به تعیین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد تأکید داره. و ای هم جالب است که بار اول این نماینده خاص و سفیر ایران در افغانستان بود که از شرایط طالبان برای اشتراک در نشست سخن گفت. همچنان دو سه هفته پیش قبل از اینکه نشست بین نماینده های چند کشور در افغانستان در کابل برگزار شود، در اون مورد هم قبل از اینکه طالبان خودشان در این قسمت چیزی بگوین باز هم این سفیر ایران و نماینده خاص ایران در مورد افغانستان حسن کاظمی قمی بود که خبر داد امیرخان متقی به برگزاری نشست کابل توافق کرده. اگر سفیر پاکستان در این قسمت کم کم نقشه سخنگوی حکومت طالبان می گرفت با یقین صداها بسیار بالا می شد، ولی حال هم بر تعداد این روش از طرف سفیر به نماینده خاص ایران در مورد افغانستان که در نشر اخبار به اصطلاح پیشپزکی می کنه باعث می شه که حداقل ابروها با عنوان تعجب بالا انداخته شود. و در مطلب بعدی جریانات در پاکستان به خاطر که همسایه افغانستان است، او هم یک همسایه که همواره متهم به مداخله در امور افغانستان بوده و مداخله داشته و یقین میتونه در اوضاع افغانستان تأثیر داشته باشه. این هفته پاکستان یک انتخابات پر سر و صدا را پشت سر گذاشت. خب انتخابات دیر شد اما تأثیراتش میتونه دیر پای باشه. پاکستان کشوری است که با بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درگیر است. بسیاری آرزو داشتند که انتخابات حداقل نابسامانی سیاسی را پایان بده و به کشور ثبات سیاسی بیاره. اما نتایج انتخابات بسیار غیر منتظره و دور از توقع بود. روزنامه واشنگتن پست در ارتباط نوشت بسیار مشکل است که یک کسی از زندان برنده انتخابات شود. ولی ظاهراً اینطور یک چیزی در پاکستان اتفاق افتیده. حزب تحریک انصاف پاکستان نه تنها رهبرش عمران خان در زندان است، بلکه راه برای این حزب بسیار تنگ ساخته شده بود که بتانه به حیث یک حزب در انتخابات اشتراک کنه. از او خاطر اعضای تحریک انصاف پاکستان با عنوان کاندیدهای مستقل در انتخابات سهم گرفتن که چانس پیروزیشون کمتر می ساخت. اما باز هم زیادترین کرسی ها را در پارلمان 266 عضوی پاکستان اونا به دست آوردن. کاندیدهای متعلق به تحریک انصاف پاکستان 101 کرسی، حزب مسلم لیگ شاخه نواز 75 کرسی و حزب مردم پاکستان 54 کرسی به دست آوردن. البته ارقام میتونه تغییر بخوره و در بعضی گزارش ها فرق داشته باشه و ضمناً کرسی هایی که برای زنان و اقلیت غیر مسلمان ریزرف است شاید تعداد کرسی ها را به نفع مسلم لیگ و حزب مردم تغییر بده. به هر ترتیب در حالی که کرسی های تحریک انصاف زیادتر است اما هیچ کدام او اکثریتی را به دست ناوردن که اعضای خودشان به تنهایی نصاب پوره کنه و نیازی به ائتلاف نداشته باشه. فعلا گفته شده که مسلم لیگ و حزب مردم در مورد تشکیل یک حکومت به توافق رسیدن و گفته میشه که حزب مردم پیپلز پارتی مربوط زرداری و بوتو آرزوی حکومت مشترک ندارن، بلکه میخواین حکومتداری به نوبت صورت بگیره. مثلا در دوره 5 ساله 3 سال اول یک حزب، 2 سال بعدیش یک حزب دیگه. این کار در پاکستان میتونه یک قمار سیاسی باشه. چرا هیچ حکومت در پاکستان که اردو و جریان کارها بسیار نقش داره نتانسته که دوره را تکمیل کنه؟ یا کودتا شده یا سلب اعتماد صورت گرفته و یا دلیلی دیگه. این گناه حکومت شکل نوبتیش حکومت های نوبتی تنظیمی افغانستان باید نره که توافق در اون مورد هم وقتی که رهبران با هم رقیب تنظیم ها در پاکستان بودن حاصل شده بود. و از نظر دیگه این نوع تقسیمات مفکوره تشکیل حکومتی را در افغانستان که به نام حکومت وحدت ملی یاد شد بیاد میره. به هر حال از یک طرف این موضوع که از نظر تعداد کرسی ها حزب اولی بجایش باشه و حزب دوم و سوم با هم نوع ائتلاف میکنن، و از طرف دیگه شکایت های وسیع و دامنداری که در مورد تقلب و نبودن شفافیت در انتخابات و در مورد مداخله اردوی پاکستان در انتخابات بلند است، احتمال یک ثبات پایدار و استوار سیاسی را بسیار کم می سازد. نتایج انتخابات پاکستان برای احزاب مذهبی و قومی هم غیر منتظره بود. اونا کرسی های بسیار کمی را به دست آوردن. احزاب مذهبی در پاکستان البته در طول سالها همونطور بوده که در گرد همایی ها هزارها نفر به طرفداریشان شعار میدن، ولی وقت انتخابات فرا میرسه معلوم میشه که مردم برشان رای ندادن. این صحنه یکی از گرد همایی های تحریک لبیک نشان میده که پیش از انتخابات در زمان مبارزات انتخاباتی برگزار شده بود. بعضی کسانی که با اونا در این گرد همایی مصاحبه شده اونا از طالبان افغانستان توصیف کردن و نظریات مشابه نشان دادن، اما در انتخابات شاید هم به همین دلیل نتیجه دلخواه نگرفتن. ضمناً مولانا فضل الرحمن که حزب جمعیت العلمایش حتی فکر میشد که این بار حکومت ایالتی را در ایالت خیبر پشتونخوا تشکیل بده صرف 4 کرسی به دست آورد، و فضل الرحمن خودش توسط کاندید طرفدار تحریک انصاف پاکستان شکست خورد. ای گونه نتایج که تکرار میشه نارضایتی مردم از نوع پالیسی های ای گونه احزاب تا حد نشان میده. البته تحریک انصاف عمران خان هم حال مفکوره های نسبتا مشابه نشان میده، اما گفته میشه که دلیل ای که طرفداران تحریک انصاف در انتخابات خوب درخشیدن زیادتر ای است که مردم از نفوذ و مداخله اردن که سالها ادامه داشته به سطوح آمدن، و اونایی را که مورد غضب اردو واقع شده باشن زیادتر به خاطر مخالفتشان با اردو حمایت میکنن. اگرچه عمران خان هم در دوره قبلی گفته میشه که به حمایت اردو به قدرت رسید و بعدن روابطشان تغییر کرد. در مجموع با وجودی که از مداخله اردو در انتخابات شکایت های زیادی موجود است و بسیاری از ناظرین هم این انتخابات شفاف و بدون مداخله ندانستن، باز هم با وجود مداخلات نتایج کلی در مجموع صدای نسل جوانتر بیشتر انعکاس داده که اردو را غافلگیر و حیرت زده ساخته. از زمان پیدایش پاکستان حزب مسلم لیگ نفوذ داشته و سالهای زیادی این حزب زیر نفوذ خانواده ثروتمند نواز شریف بوده. پیش از حکومت موقتی انوارالحق کاکر، شهباز شریف برادر شهنواز موقتا صدر اعظم بود و 3 بار هم خود نواز شریف. این بار شاید شهباز شریف صدر اعظم باشه و دختر نواز شریف صدر اعظم ایالتی پنجاب. و حزب مردم پیپلز پارتی هم با دور خانواده بوتو چرخیده. ذوالفقار علی بوتو که حکومت ضیاءالحق را اعدام کرد، بعد دخترش بی‌نظیر بوتو، سپس دامادش آصف زرداری و حال هم بلاول بوتو فرزند بی‌نظیر بوتو و آصف زرداری. کم کم صدای نسل جوان تنین می اندازه، اما در سردرگمی که یک بدیل دلخان نمی آفن. یک تعداد بیم دارن که جوانان ناراض از باران فرار کنن و به زیر ناوه استاده شوند. در هر حال نتایج انتخابات پاکستان و اعتراضات درباره چگونگی برگزاری انتخابات دورنمای ثبات و پایداری سیاسی را در پاکستان حداقل در آینده نزدیک نشان نمی‌دهد. اردو در پاکستان در صورتی که حکومت‌های ضعیف وجود داشته باشد دست بازتر برای نفوذ و مداخله می داشته باشد. شماره میگن که اردوی پاکستان همونطور حالت شاید به سود خود ببینه. با مرور رویدادهای هفته ادامه میدیم. سخنگوی امور امنیتی قصر سفید جان کربی این هفته گفت که موقف امریکا در برابر طالبان تغییر نکرده و امریکا برای عادی سازی روابط خود با طالبان تلاش نمی کنند. جان کربی گفت که اگر طالبان می خواهند که حکومتشان مشروعیت داشته باشد باید به تعهداتی که انجام دادن عمل کنند، در حالی که عمل نمی کنند. اگرچه سخنگوی مشاوریت امنیت ملی قصر سفید عملی کردن تعهدات مشخصا به عنوان شرط به رسمیت شناختن بیان نکرد و از مشروعیت یاد کرد، باز هم بسیاری از رسانه ها این گفته ها را به عنوان شرط به رسمیت شناختن طالبان توسط امریکا عنوان کردند. ضمن شورای امنیت ملل متحد هم در یک گزارش تازه مطالبی را بیان کرده که عدم توجه طالبان به تعهداتشان نشان می‌دهد. در گزارش گفته شده که داعش یک استراتژی عمده را برای گسترش تشکیلات خود در پیش گرفته. در این گزارش آمده که داعش سعی می‌کنه ناراضیان طالب و افرادی با افکار تندرو از خارج جلب کنه. این هفته گزارش های هم در بخش بشری انتشار یافت. کمیته نجات بین المللی ضمن یک گزارش گفت که نیمی از مهاجرین افغان که به افغانستان برگشتانده شدند با یک آینده تاریک و مبهم روبرو هستند. گزارش از این هم یاد میکنه که در طور یک حالت بحرانی افغانستان در صحنه جهانی کم کم به فراموشی سپرده میشه که این موضوع وضع را ناگوارتر میسازه. مقامات طالبان گفتند که در دو هفته گذشته 50,000 مهاجر به افغانستان برگشت داده شدند که 45,000ش از ایران و 5,000ش از پاکستان اخراج شدند در دو هفته گذشته. از طرف دیگر سازمان صحی جهان مربوط به ملل متحد و همچنان سازمان نظارت از حقوق بشر در گزارش‌های خود گفتند که سیستم صحی در افغانستان به علت کاهش کمک‌های جهانی ضربه شدیدی را متحمل شده. در گزارش گفته شده که افزایش فقر هم عامل است که سوء تغذیه را بار آورده و همچنان باعث افزایش تعداد خودکشی و ازدیاد بیماری‌های روانی و افسردگی شده و نبود کلینیک‌ها مشکل مادران حامله را در سطح بلندتری قرار داده. در این گزارش آمده که یک دلیل کم شدن کمک‌های بشری ای است که زنان از کار کردن در دفاتر نهادهای امدادی منع شدند و این کار رساندن کمک به کودکان و زنان مشکل تر ساخته. این هفته دو تن از طالبان که سالها در زندان گوانتانامو بودند و بعد در کشور عمان زیر نظارت قرار داشتند به کشور برگشتند. طالبان از رسیدن این دو نفر که به نامهای عبدالکریم و عبدالظاهر هستند استقبال وسیع کردند. مسئولین طالبان گفتند این دو شخص در نتیجه کوشش‌های طالبان اجازه برگشت به کشور به دست آوردند. در ضمن نشریه آمریکایی فارن پالیسی گزارش داده که بشر نورزی که سالها در آمریکا به اتهام قاچاق مواد مخدر زندانی بود و زودتر از وقت معین در نتیجه مبادله با یک گروگان آمریکایی قبلا آزاد شده، فعلا قراردادهای پرمنفعتی را در بخش نفت و دیگر موارد به دست آورده و امضا کرده. فارن پالیسی نوشته که بشر نورزی روابط نزدیک با مولوی هیبت‌الله رهبر طالبان داره و به همین علت امتیازاتی را در قراردادها حاصل کردن. و حتی به اساس این گزارش گفته شده که ای که شرکت های چینی هم به قراردادهای مهم دست یافتن، یک عاملش میتونه شناخت